استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان را مرگبارترین مکان برای غیر نظامیان خوانده است و برگزاری انتخابات محلی در منطقه کشمیر تحت اداره هند. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با خبرها آغاز می کنیم. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرخط خبرها. از تکمیل فهرست شورای عالی مصالحه ملی در ظرف دو سه روز آینده خبر داده می شود. انتخابات شورای محلی در کشمیر، واکنش رئیس جمهوری ایران و کشته شدن دانشمند اتمی کشور. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید فهرست اعضای شورای رهبری این نهاد ممکن ظرف دو سه روز آینده تکمیل شود. فریدون خازون سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت کار روی تکمیل فهرست اعضای شورای رهبری تا حد زیاد پیش رفته است.
فهرست تکمیل شده، یک سلسله بخش های دیگر تانوز مشوره هایشان مانده که نماینده های خود را معرفی بکنه. ما فعلا به این قدر اکتفا میکنیم به خاطر که ما تا دو سه روز ممکنی فهرست اعلام شده و اولین نشست خود را دایر بکنه.
پیش از این راس ویلسون شازدارفیر و سفارت ایالات متحده در افغانستان گفت از اعلامیه اتحادیه اروپا در مورد اهمیت آغاز و کار شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درخواست آتش بس و صلح پایدار کاملا پشتیبانی می کند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز حدود 6 ماه پیش برای رهبری روند صلح این کشور ایجاد شد. وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس کشورهای سازمان همکاری اسلامی ملاقات کردند. محمد حنیف اتمر در توییت نوشته است که با همتای پاکستانی شاه محمود قریشی در مورد پروسه صلح، امنیت، مهاجران و همکاری‌های اقتصادی صحبت کرده است. وزیر خارجه پاکستان هم بعد از ملاقات با وزیر خارجه افغانستان در توییت خود نوشته که پاکستان به هدف یک آینده صلح‌آمیز برای همه و تقویت روابط خود با افغانستان متحد می باشد. دست کم 7 تن در انفجار 3 بم مغناطیسی در کابل زخمی شدند. مقام‌ها گفتند که این بم‌ها امروز در گوشه‌های گوناگون شهر کابل منفجر شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت
صبح امروز از اثر 2 انفجار در مربوطات ناحیه 6 و 11 شهر کابل 2 منصوب نظامی و 5 فرد ملکی مجروح گردیدن. این انفجارها ناشی از ماین مغناطیسی بوده و تحت کشف قرار داره.
تا هنوز مسئولیت این بمگذاری ها را کسی نپذیرفته است. کابل در این اواخر شاهد افزایش بمهای مغناطیسی بوده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی 53 شورشی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. نیروها در این عملیات ها از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. در اعلامیه وزارت دفاع آمده که شورشیان در ولسوالی های کوهستان هرات، گزاب ارزگان، ناوه، نهر سراج و نادلی هلمند، امام صاحب قندوز و خوگیانی نگرهار هدف عملیات نیروهای افغان قرار گرفتند. اعلامیه میگوید که در اثر این عملیات ها تعدادی از مهمات و وسایل به دست نیروهای افغان افتاده. تا حال گروه های مخالف در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتخابات محلی در کشمیر تحت اداره هند آغاز می شود. انتخابات در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار می گردد. این اولین انتخابات در این منطقه پس از لغو خودمختاری کشمیر هند به فرمان نرندرا مودی صدر اعظم کشور است. بر اساس این فرمان کشمیر تحت تسلط هند به 2 منطقه فدرال تقسیم شده. گروه های جدایی طلب کشمیر پیش از این خواستار تحریم انتخابات شده و این انتخابات را غیر قانونی خواندند. برگزاری انتخابات برای حکومت صدراعظم مودی یک آزمایش به حساب می رود. و در ارتباط با کشته شدن بزرگترین دانشمند اتمی ایران، رئیس جمهور حسن روحانی اسرائیل را به مزدوری به ایالات متحده متهم کرد. روحانی امروز در صفحه اینترنتی رسمی خود نوشته که به گفته او یک بار دیگر داستان اشرار جهانی در تبانی رژیم صهیونیستی مزدور با خون فرزند این کشور آلوده شده است. محسن فخری زاده ماها بادی، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران، روز جمعه در منطقه آبسرد دوماند در نزدیکی تهران کشته شد. برخی مقام‌های ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله توریستی دانسته و قول انتقام سخت را دادند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان را مرگبارترین مکان برای غیر نظامیان خوانده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید فهرست اعضای شورای رهبری نهاد ممکن ظرف 2 تا 3 روز آینده تکمیل شود.
شورای مصالحه ملی یک بخش بزرگ است که نیاز به مشوره ها دارد و در این قسمت ما کار خود را انجام دادیم. بحث فهرست ها تکمیل شد.
درباره برگزاری انتخابات محلی در منطقه کشمیر تحت اداره هند هم برایتان میگوییم. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. افغانستان مرگبارترین مکان برای غیر نظامیان است. این را کمیته بین المللی صلیب سرخ در توییتر گفته است. این کمیته افزوده که نیمی از جمعیت افغانستان از جنگ متاثر شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اخیراً در گزارش گفت که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 5939 غیر نظامی در این کشور کشته و زخمی شدند. فریبا آرام با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که زندگی نیمی از جمعیت افغانستان تحت تاثیر جنگ قرار دارد. به گفته مسئولان این کمیته 17 میلیون افغان در مناطق زندگی می‌کنند که عملاً درگیری‌های مسلحانه در آن جریان دارد. این کمیته در توییتر خود افغانستان را مرگبارترین مکان جهان برای غیر نظامیان خوانده است. این در حالی است که دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در گزارش اخیر خود گفته که در 9 ماه سال 2020 2117 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند و 3722 تن زخمی شدند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر از تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طرفین درگیر خواسته بودند تا به زندگی غیر نظامیان در جریان درگیری ها توجه کنند. حدود 3 هفته پیش پادریشیا گاسمن رئیس بخش دیدبان حقوق بشر در آسیا به رادیو آزادی گفت که لازم است 2 طرف مذاکره کننده برای حفاظت غیر نظامیان و جلوگیری از حملات غیر قانونی با هم به تفاهم برسند. اگرچه مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر از 12 سپتامبر تا کنون جریان دارد، اما تا کنون این مذاکرات به نتیجه قابل توجه دست نیافتند و دامنه ناامنی ها نیز گسترده تر شده است.
شنیدید که کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان را مرگبارترین مکان در جهان برای غیر نظامیان خوانده است. در همین حال مقام ها میگویند که 5 غیر نظامی و 2 نظامی در نتیجه 2 انفجار ماین های مغناطیسی امروز در کابل زخم برداشتند. این انفجارها در نواحی 6 و 11 شهر کابل رخ داده. در این باره هم فریبا آرام گزارش تهیه کرده.
پس از اجرای برنامه میثاق امنیتی و برنامه ویژه برای تامین امنیت شهر 7 میلیونی کابل با رهبری معاون اول ریاست جمهوری، آرامش به خانه‌های کابلیان بر نگشته است. افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در روزهای اخیر احساس ناامنی را در پایتخت گسترش داده است. در تازه ترین مورد، صبح روز شنبه انفجار 2 بمب مغناطیسی در 2 منطقه کابل 7 نفر را زخمی کرد. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، میگوید
صبح امروز از اثر 2 انفجار در مربوطات ناحیه 6 و 11 شهر کابل 2 منصوب نظامی و 5 فرد ملکی مجروح گردیدن. این انفجارها ناشی از ماین مغناطیسی بوده و تحت کشف قرار داره.
انفجار ناحیه 6 در غرب کابل، مادر حامل 2 دختر جمال فکوری بهشتی عضو ولسی جرگه را هدف قرار داد. آقای فکوری بهشتی میگوید اگرچه فرزندان او آسیبی ندیدند، اما راننده و محافظش زخمی شدند.
و بعد همیشه ما تجهیزات امنیتی هستیم. امروز هم اتفاق افتاد و نگرانی مردم نسبت به اوضاع امنیتی هر روز بیشتر شده میره. اگر چنانچه حکومت با همکاری جامعه جهانی در قسمت تامین امنیت اقدامات خوب و جدی‌تر انجام داده نتانه، بسیار زندگی برای مردم سخت است. و
این در حالی است که امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری که مسئولیت رهبری مستقیم عملیات تامین امنیت پایتخت را از حدود 1 ماه پیش بر عهده گرفته، از کاهش جرایم جنایی در کابل سخن میگوید. با این حال آقای صالح در گزارش جلسه امنیتی ساعت 6:30 امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که تلاش‌هایشان در قسمت کاهش انفجارهای اخیر قناعت بخش نیست. تمیم آسی، مشاور پیشین وزارت دفاع، امنیت شهر کابل را وابسته به امنیت ولایت‌های همجوار آن می‌داند. به باور او برنامه میثاق امنیتی در شهر کابل تا کنون دستاورد چندانی نداشته است.
دستاوردهای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشته. پس امنیت کابل به شکل بنیادی تغییر نکرده، دستاوردهای تکتیکی داشتند و این دستاوردهای تکتیکی تا هنوز به یک جهش استراتژیک تبدیل نشده.
انفجارهای روز شنبه در حال رخ داده که 1 هفته از شلیک مرگبار 24 موشک به پای تخت می گذرد. این موشک ها از محلی در حاشیه شمالی شهر کابل به مناطق مختلف پای تخت پرتاب شد و جان 10 نفر را گرفت و 50 نفر را زخمی کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 1:13 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برایتان درباره برگزاری انتخابات محلی در منطقه کشمیر تحت اداره هند میگوییم. حال چند خبر اقتصادی با خاطر پردیس.
اتحادیه صادرکنندگان قالین میگوید که صادرات قالین در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. محمد عظیم اسلم‌زاد، رئیس این اتحاد، امروز با رادیو آزادی گفت که از آغاز سال تا حالا 50,000 متر مربع قالین صادر شده، در حالی که سال گذشته در این مدت 100,000 متر مربع قالین صادر شده بود. آقای اسلم‌زاد گفت که انتشار ویروس کرونا بر تولید و صادرات قالین تاثیر منفی بر جا گذاشته است. در خبر آمده است که در حال حاضر حدود 1 میلیون تن در افغانستان مشغول کار قالین بافی هستند. کار ساخت کارخانه پروسس و بسته‌بندی جلغوزه در ولایت پکتیا تکمیل شد. محمد ناصر عالمی، رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که این کارخانه سالانه ظرفیت بسته‌بندی 60,000 تن جلغوزه را دارد و در حال حاضر حدود 1,000 نفر در این کارخانه کار می‌کنند. آقای عالمی همچنان گفته است که در سال جاری 13,000 تن جلغوزه در ولایت پکتیا به دست خواهد آمد. در خبر آمده است که با فعالیت کارخانه پروسس و بسته‌بندی جلغوزه از قاچاق آن به پاکستان نیز جلوگیری خواهد شد و این هم نرخ اسعار در بازار کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی 95 پول، 1 یورو 90 افغانی 80 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 35 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبر خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. امروز برنامه زیر آسمان کبوت را هم داریم. این برنامه از ساعت 3 تا 4 نشر می شود و در آن درباره آمادگی و اقدامات برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در فصل زمستان در افغانستان بحث می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتخابات محلی در منطقه کشمیر تحت اداره هند امروز برگزار می شود. گروه های جدایی طلب در کشمیر قبلا خواستار تحریم این انتخابات شده بودند و این انتخابات را غیر مشروع خواندند. این انتخابات برای صدر اعظم نرندر مودی که امتیازات ویژه کشمیر را لغو کرده یک آزمون دانسته می شود. بیشتر از جاوید حسن زاده بشنوید.
انتخابات محلی در کشمیر تحت کنترل هند امروز در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. این از انتخاباتی است که در چند مرحله برگزار می شود و این مرحله اول آن می باشد. این انتخابات است که نریندرا مودی صدر اعظم هند سال گذشته حکومت ملی گرای حاکمیت اندوها را در کشمیر به پایان رساند. پس از فسخ ماده ویژه قانون اساسی در مورد کشمیر و تقسیم این منطقه به دو بخش فدرالی، این اولین انتخابات در کشمیر است. برای تامین امنیت انتخابات هزاران مامور امنیتی در کشمیر مستقر شدند. جدایی طلبان کشمیری که مخالف حاکمیت هند هستند خواستار تحریم انتخابات شدند. آنها این انتخابات را غیرقانونی و نامشروع می دانند. کیکی شرما عضو کمیسیون انتخابات کمیشن انتخابات از ساکنان این منطقه خواسته است که در انتخابات رای دهند و در این نمایش بزرگ دموکراسی شرکت کنند. این انتخابات برای انتخاب 280 عضو شوراهای توسعه محلی بوده و در 8 مرحله تا 19 دسامبر تکمیل می شود. اعضای این شوراهای توسعه محلی مسئولیت امور توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت عمومی را به عهده دارند، اما صلاحیت قانونگذاری ندارند. برگزاری این انتخابات بیشتر رقابت میان حزب بهاراتیا جاناتا بر رهبری نریندرا مودی صدر اعظم اپنی پارتی جدید جموع کشمیر و همچنین احزاب کشمیری طرفدار اند خوانده می شود. کشمیر پس از پایان حکومت استعماری بریتانیا از سال 1947 میلادی میان هند و پاکستان تقسیم شد. هر دو کشور کشمیر را بخش از خاک خود می دانند. جدایی طلبان از سال 1989 میلادی به این طرف علیه حاکمیت هند در کشمیر می جنگند. بیشتر مسلمانان کشمیر می خواهند تا این منطقه تحت کنترل پاکستان و یا مستقل باشد. اما هند ناامنی در کشمیر را ناشی از فعالیت تروریستی با حمایت پاکستان می داند. اتهامی که پاکستان آن را رد می کند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که انتخابات محلی در منطقه کشمیر تحت اداره هند امروز برگزار می شود. 1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. حال بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را نسیم شفق مرور کرده.
روزنامه ویسا نوشته است که دو طرف مذاکره کننده در قطر در مورد موضوع اختلافی به توافق رسیده اند، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آن را نپذیرفته است. این روزنامه در سرمقالهش نوشته است که رئیس جمهور غنی و معاونان او موضع ضد صلح دارند، آنچه در مخالفت با خواست ملت است. سرمقاله نویس می نویسد که ملت هم روزه قربانی می دهد، اما آقای غنی در تلاش حفظ قدرت است. روزنامه ویسا نوشته است که حالا مانع در برابر آغاز گفتگوهای اصلی در قطر برطرف شده و رئیس جمهور غنی نیز مجبور خواهد شد که از مخالفت در برابر مذاکرات صلح دست بردارد. این روزنامه از پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح استقبال کرده، اما نوشته است که هنوز مذاکرات اصلی و سرنوشت‌ساز آغاز نشده است. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش به واکنش‌های کشورهای اسلامی در مورد ادامه جنگ در افغانستان پرداخته و نوشته است که علمای دینی در این کشور و بیرون از افغانستان جنگ جاری را ناروا خوانده، اما دشمنان این کشور به آن اعتنا نکردند. روزنامه به سخنان شیخ اکرمه امام مسجد القدس و رئیس علمای فلسطین اشاره کرده که گفته از جنگ افغانستان ناروا است و باید متوقف شود. در سرمقاله این روزنامه اما نوشته شده است که گروه طالبان به این فتواها تمکین نمی کنند و به جنگ همچنان ادامه داده اند. و روزنامه 8 صبح نوشته است که با گذشت نزدیک به 3 ماه از گفتگوهای صلح در قطر، هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه در این مذاکرات دیده نمی شود. سرمقاله نویس این روزنامه می نویسد که این وضعیت اعضای هیئت گفتگو کننده را نیز ناراحت کرده و آنها حالا به کابل رفت و آمد می کنند. روزنامه 8 صبح نوشته است که طالبان تلاش میکنند پاکستان و قطر به گونه غیر مستقیم و امریکا به گونه مستقیم در گفتگوها دخیل باشند. سرمقاله نویس این روزنامه می نویسد که طالبان پیش از آتش بس خواستار حکومت موقت در این کشور هستند و تلاش میکنند که در جریان گفتگوهای اصلی روی جزئیات این حکومت صحبت شود. اما روزنامه 8 صبح نوشته است که این موضوع برای حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست.
یک و 21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 از رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید فهرست اعضای شورای رهبری نهاد ممکن ظرف 2 تا 3 روز آینده تکمیل شود. فریدون خوازون سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت کار روی تکمیل فهرست اعضای شورای رهبری تا حد زیاد پیش رفته است. این پس از آن است که راس ویلسن شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده در افغانستان گفت از اعلامیه اتحادیه اروپا در مورد اهمیت آغاز به کار شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درخواست آتش بس و صلح پایدار کاملا پشتیبانی می کند. آقای ویلسن دیشب در حساب توییتر خود نوشت این شورا راهنمایی مهم برای گفتگو کننده ها و گام های بعدی به سوی صلح فراهم خواهد کرد. اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته که افزون بر رهبران سیاسی، نماینده های زنان، بازمانده های قربانیان، اقلیت های مذهبی، جوانان و جامعه مدنی در تشکیل شورا شامل باشند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز حدود 6 ماه پیش برای رهبری روند صلح این کشور ایجاد شد. اما عبدالله عبدالله رئیس این شورا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور هنوز روی فهرست اعضای این شورا به توافق نرسیدند. جعفر احمدی در این مورد با آقای خوازون گفتگو کرده و پاسخ آنها به درخواست متحدان و از او پرسیده که پاسخ آنها به درخواست متحدان افغانستان چیست؟
ما هم خواهان ازیستیم که هرچیزی تر بخشهای شورای مصالحه ملی که مجموع عمومی و شورای رهبری شست چیزی تر تکمیل شوه و او انجام شوه. بحثا در این راستا دوام داره، کار پیش رفته، بزرگترین فرصت این نهایی خواهد شد. اما چیزی که دوستا انتقاد میکنن که تا هنوز 6 ماه گذشته و ما نتانستیم که ایره اعلان بکنیم و یا نهایی بکنیم، تمام عامل این تاخیر شورای رهبری مصالحه ملی نیست، بلکه رهبری شورای مصالحه ملی تانسته که کار خود را انجام بده. یک قسمت کارا مربوط بخشای دیگر میشه که امیدوار هستیم که او هم کارهای او بخشا هم زودتر تکمیل شود.
منظورتان کدام بخش است جناب خوازون؟
خب شورای رهبری شورای مصالحه ملی یک بخشی بزرگه که او نیاز به مشوره ها داره و در این قسمت ما کار خود را انجام دادیم. بحث ها فهرست ها تکمیل شده، یک سلسله بخش های دیگر هنوز مشوره هایشان مانده که نماینده های خود را معرفی بکنه. ما فعلا به اینقدر اکتفا میکنیم به خاطر که ما تا 2-3 روز ممکن این فهرست اعلان شود و اولین نشست خود را دایر بکنه. از این خاطر این را به خاطر یادآوری کردم که تقصیر رهبری شورای مصالحه ملی نبوده، بلکه یک سلسله کارهای مربوط های بخش های دیگر بود که اونها هم کار خود را زودتر انجام بدن.
منظور شما ارگ است؟
خب ما نمیخوایم که بگویم، اما ما در حال رایزنی هستیم که زودتر کار خود را انجام بدن و ما امیدوار هستیم که زودتر امروز فردا اگر به ما برسه انشاءالله اعلان میکنیم.
چند درصد کار پیش رفته؟
ما میگیم که در آستانه اعلان شورای رهبری هستیم، به این معنا که کار زیاد پیش رفته و کار کم مانده که او هم زودتر تمام شوه و رسما اولین نشست شورای رهبری شورای مصالحه ملی دایر خواهد شد.
هرچند شما اشاره کردین اما مشخص‌تر میشه برای ما بگوین که چرا هنوز آقایان عبدالله و غنی نتونستن روی فهرست اعضای شورا به توافق برسن؟
شما میبینید که ما یک اولویت دیگری در پیش روی داشتیم که او آغاز مذاکرات بود و در قسمت دوم تشکیل شورای مصالحه ملی بود که تشکیل شده و فعلاً کار سرش جریان داره. فهرست داره که ما آماده ساخته بودیم و برای مشوره روان کرده بودیم با ارگ ریاست جمهوری. شما او را هم دیدین که قسمت کار پیش رفته بود، اما در میان یک فهرست که زیاد به نظر ما تکمیل نبود او اعلام شد که او نباید اعلام میشد. از این خاطر آغاز کردیم که یک فهرست جامع و همشمول. شما دیدین که در اعلامهایش اتحادیه اروپا و بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم آمده بودن که یک فهرست جامع باید باشه و ما هم کوشش میکنیم که یک فهرست جامع باشه.
بله، قسمی که شما هم گفتین اتحادیه اروپا و سایر متحدان شما تاکید میکنن که افزون بر رهبران سیاسی، نماینده های زنان، بازمانده های قربانیان، اقلیت های مذهبی، جوانا و اعضای جامعه مدنی در تشکیل شورا باید شامل باشن. چه تضمین وجود داره که این خواست متحدان شما برآورده خواهد شد؟
ما دو نوع مجلس داریم در شورای رهبری که فعلا ترشکار آغاز شده که در نهایی میشه. یکی شورای رهبری و یکی هم مجمع عمومی که در هر دو مجلس یا در هر دو نهاد یا در هر دو بخش شورای مصالحه ملی تمام موارد پیش از پیش در نظر گرفته شده و سر از کار شده. اینکه جامعه جهانی هم از او حمایت کرده ما استقبال میکنیم، اما ما بر این معتقد هستیم که بدون شریک ساختن تمام اقشار جامعه و تمام قربانیان جنگ، زنان، جامعه مدنی، رسانه ها، تمام باید باشه، جوانان ای باید باشه و در این مورد کار صورت گرفته، مشوره ها صورت گرفته.
فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان میگویند پرورش ماهی به یکی از سودآورترین صنایع در ولایت جوزجان تبدیل شده. با وجود این شکایت این است که بخش عمده گوشت ماهی هنوز هم از پاکستان میآید. این که چرا در گزارش عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان بشنوید.
عبدالکریم خمابی در یک فرم محلی در جوزجان سرگرم پرورش ماهی است. این فارم در مساحت تقریباً 10 جریب زمین یک سال پیش ساخته شده در ساحه جنگلباغ در 10 کیلومتری شهر شبرغان. عبدالکریم 38 ساله میگوید که در مورد پرورش لقه ماهی، خال ماهی، تیاره ماهی و مار ماهی بیشتر میداند.
اصلا جای بوده باشه ما در لب دریا است، از ماهی آگاهی و اعصاب زیاد داریم. اینجا کس که یک فرم ماهی یکی از دوستا دارن به این نگاهبان هستیم. پرورش ماهی خورکه ازی مهم است، بعد از او آب ازی مهم است که کسی هم که سرش می باشه باید نگاهداری 24 ساعته باید داشته باشه. یا نان قاق است، جواری است، یورشخه است، بعضی همی علبای سبز است میخوره، ترش تلخ نباشه، چیز اوقدر خورکه در زمستان ضرورم ندارد.
عبدالشکر مالک فارم پرورش ماهی در جنگل باغ شبرغان میگوید یک سال طول کشید تا جوجه ماهی ها بزرگ شوند.
12000 الی 15000 ماهی بود تا امروز از پروش در پروش رساندیم که الان که میشه از اینجا میبریم، هم در مردم پروشات میکنیم هم در رستوران خود.
تقریبا 8 ماه طول کشیده است تا وزن یک جوجه ماهی به نزدیک 4 کیلوگرم برسد. بهای 1 کیلوگرم ماهی فارمی در شبرغان 250 افغانی است. عبدالشکر میگوید که پرورش ماهی در جوزجان تجربه جدید است و به همین دلیل تولید انبوه آن با کندی پیش می رفت. اما برخی ها میگویند که هنوز هم قسمت عمده گوشت ماهی از پاکستان می آید. محمد شفیع احمدی رئیس اقتصاد جوزجان است. او میگوید تولیدات فارم های ماهی در حال رشد است، به همین دلیل گوشت ماهی از پاکستان وارد می شود.
و داره می فارم ها در ولایت جوزجان هم به تدریج دارات رشد است. این تاثیرات بسیار مثبتی داره که ما بتونیم حداقل از واردات گوشت ماهی جلوگیری کنیم. اگر بتونیم که ما حداقل نیازمندی های مردم ولایت جوزجان از تولیدات داخلی خود رفع بسازیم، یک خدمت بسیار بزرگ خواهد بود در ولایت جوزجان.
اما زمان بیشتر نیاز است تا فارم های تکثیر جوجه ماهی در جوزجان واردات را از پاکستان کاهش دهد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. آیسته‌آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. حال مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید فهرست اعضای شورای رهبری این نهاد ممکن ظرف 2-3 روز آینده تکمیل شود. فریدون خازون سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت کار روی تکمیل فهرست اعضای شورای رهبری تا حد زیاد پیش رفته است. وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس کشورهای سازمان همکاری اسلامی ملاقات کردند. محمد حنیف اطمر در توییتر نوشته که با امتای پاکستانی خود شاه محمود قریشی در مورد پروسه صلح، امنیت، مهاجران و همکاری‌های اقتصادی صحبت کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی 53 شورشی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. نیروها در این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. تا حال گروه‌های مخالف در این مورد چیزی نگفتند. دست کم 7 تن در انفجار 3 بم مغناطیسی در کابل زخمی شدند. مقام‌ها گفتند که این بم‌ها امروز در گوشه‌های گوناگون شهر کابل منفجر شدند. انتخابات محلی در کشمیر تحت اداره هند آغاز می شود. انتخابات در میان تدابیر امنیتی برگزار می گردد. و در ارتباط با کشته شدن بزرگترین دانشمند اتمی ایران، رئیس جمهور حسن روحانی اسرائیل را با مزدوری به ایالات متحده متهم کرده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. عبدالواحد مدقق از قندهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که طالبان و حکومت باید افراد ملکی را هدف قرار ندهند. و تازه‌خان سمسور از ننگرهار در پیامش نوشته است که از تاجران می خواهد که با افراد نیازمند در افغانستان کمک کنند. سپاس که با ما همراه هستید. حال هم برنامه شکست سکوت پخش می شود.
نور بسدی
شکست سکوت.
نازدی رادیو درنو ریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام و ددی اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د ماشومانو د نړیوال ورځې په درشل کې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه راپور خی چې افغان ماشومانو په ځنګړی توګه ماشومنجونی یا هم ځینی به ناڅرګند هویت ماشومان د جګړې ترڅنګ لګنو نورو هغه سوند سره مخ دي چې د دوی اوس او راتلونکي په جدي توګه ګواهي. د افغان دولت له لوري د ورکړ شوی شمیرو لمخې په افغانستان کې له ښوونځي څخه د محرومو ماشومانو څه باندې 80% نجونې دي چې په دې شمیر کې ډیری هغه ماشومنجونې هم شامل دي چې د امنیتي، اقتصادي او هنګي ستونزو ترڅنګ د کورنیو د بیغوري لامل مکتب ته له تک څخه محرومی پاتې دي. بر علاوه محروم شدن دختران هنگام بیجا شدن از محل سکونتشان به دلیل جنگ از تعلیم، کار کودکان دختر در روی جاده ها هم از مشکلات جدی است که زندگی این کودکان را تهدید می کنه. در برنامه این هفته شکست سکوت بیشتر در همین رابطه با نجیب الله ببرگزی، رئیس بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای ببرگزی به برنامه خیلی خوش آمدین.
ممنون شما. سلام به شما و به شنوندگان بسیار معزز رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر. در ابتدا اگر در عموم آغاز کنیم، از کودکان صحبت کنیم، کودکان در افغانستان چگونه یک وضعیت را سپری میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام خدمت تمام هموطنان عزیز خود. و در یکی دو روز گذشته روز جهانی کانونسیون حقوق طفل بود در تصویب روز کانونسیون حقوق اطفال که در 20 نومبر 1979 بوده و همچنان 20 نومبر 1959 که اعلامیه جهانی حقوق کودک است. 20 نومبر احمد فال است، 20 نومبر که 29 اقرب میشه روز جهانی اطفال تجویز میشه و این روز برای اطفال عزیز افغانستان، آنهایی که تابال از حقوقشان اطلاع ندارن، تابالی که مطابق کنونسیون و استانداردهای بین المللی از مفادی کنونسیون هنوز مستفید نشدن، به او اطفال عزیز خود تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم که در افغانستان در خود ایجاد کنونسیون حقوق اطفال با آن که سندهای معتبر دیگه بین المللی حقوق بشری اطفال و زنان و جنا بودن، چرا یک کنونسیون مشخصه برای وضعیت اطفال، یک کنونسیونی که دولت ها را ملزم بسازه برای ارائه خدمات برای اطفال، این کنونسیون ایجاد شده که دلیل داشته که دلیل اولشی بوده که اطفال در همه حالتش آسیب پذیر است، در حالت جنگ، در حالت قحطی، در حالت مهاجرت، در حالت مرض، سیلاب ها، در همه حوادث بیشترین صدمات به زنان و اطفال به خصوص اطفال میرسه. و دومش این که اطفال محتاج برای کلان سالا است، کنار کسی یاری و کمک بکنه، و سوم دلیلش هم این که اطفال آینده ساز کشور خود و آینده ساز بشریت است. در این دلیل یک کنونسیون جداگانه در پاری مسناد دیگه بین المللی برای اطفال ایجاد شده و دولت ها متحد به ایست. افغانستان هم این کنونسیون به اصطلاح بگوید که متحد شده و از اون کشورهایی است که به این پابند است. انال من هم پیشتر گفتم که در زمانی که منازعه باشه، جنگ باشه، بیامنی باشه، ناامنی باشه، بیجا صدای داخلی باشه و هزاران مشکلات دیگه هم باشه، وضعیت اطفال در او وطن، در او کشور خوب نیست و وضعیت اطفال در افغانستان به دلیل نگران کننده است که 23 گروه آسیب پذیر اطفال در افغانستان زندگی میکنن.
درست.
این گروه ها اطفال کارگر، اطفال که بیجا شده داخلی است، اطفال یتیم، اطفال بی سرپرست، اطفال دارای معلولیت، اطفال دارای معلولیت ذهنی، قاچاق اطفال، اختطاف اطفال، بهره برداری جنسی، کارهای شاقی اطفال، ناامنی ها به اصطلاح میگویم بمب های کنار جاده، بمباران های هوایی، این دورماندن از تعلیم و تربیت وضعیت نگران کننده میسازه و اگر توجه برش نشه وضعیت از این هم بدتر میشه.
درست.
در بعض موارد پیشرفتایی که در تعلیم و تربیت فعال است، آدم میتونه بگه یک مقدار اطفال دسترسی به تعلیم و تربیت داره، ولی این که کیفیتش بسیار خوب نیست، به هر حال مکتب میرن، در بیشتر از 10 میلیون مطابق هم ارقام، یک مقدار هم در مسائل سیگی و اینا، یک مقدار هم در قوانینی که برای اطفال ساخته شده.
بله.
ولی در کل وضعیت اطفال در افغانستان نظر به گروه های آسیب پذیری که وجود دارند نگران کننده است.
درست.
و باید برش توجه.
بله. آقای ببرگزهی، در رابطه در عموم صحبت کردیم در رابطه به وضعیت اطفال در افغانستان، اگر مشخصا در رابطه به موضوع برنامه ما بیایم، در رابطه به کودکان دختر در افغانستان، وضعیت از اینا چطور است با توجه به محرومیت هایی که در مجموع قشر اوناس در افغانستان با این روبرو هستند؟ دختران در چه وضعیتی قرار دارند، دختران کودک؟
خب کنونسیون حقوق اطفال میتونه زیر سن 18 سال میگیم تمام همین مشکلات و همین آسیب پذیری هایی را که من گفتم همش مربوط میشه به دختران و پسران زیر 18 سال.
نه.
ولی دختران در بسیاری موارد آسیب پذیرتر از بچه ها به خاطر هستند که زیاد آسیب پذیر هستند، محرومیت ها هست، مسائل سنتی و مسائل که نامی ها است، اینا بیشتر آسیب پذیر هستن. ازدواج های زیر سن هست، ازدواج های اجباری هست، بد دادن ها هست مثلا. نه. و همسال از اینا این وضعیت دختران هم نسبت به بچه ها خوبتر نیست، بلکه عربی از اینا در یک ردیف قرار دارن. ولی نگرانی ما در هر دو مورد است، ولی اطفال دختر در نامی ها و در تمام مشکلاتی که بالای اطفال است، یعنی بیشترین صدمه پذیر قشر دخترها است.
درست.
که برای این باید توجه شده.
بله. خوب، در این رابطه بیشتر قسم است که تحقیقاتی که انجام شده و بررسی هایی که انجام شده در افغانستان بیشتر نشان میده که محرومیت و یا عمو دید تبعیض آمیز در برابر دختر و یا کودک دختر در افغانستان از خانواده آغاز میشه، چون خانواده ها متاسفانه در برخی از خانواده ها یک دید تبعیض آمیز نسبت به بچه و دختر موجود است. این موضوع چقدر زندگی کودکان دختر را در افغانستان آسیب پذیر می سازد که از خانواده تا تبعیض آغاز شود و بعدن به مراکز تعلیمی و بر جامعه این گسترش پیدا می کند؟
اعتراض مدارم که همی خود سطح خشونت ها علی اطفال، نکی چه خشونت های ساختاری باشه، خشونت های پنهان باشه و خشونت های آشکار، اما قسم که شما گفتین از خانه شروع میشه، باز میره به بیرون، از بیرون به اجتماع و مکتب و جای دیگه اطفال در اون سر و کار رو متاسفانه در همه عرصه محل ای رو تمرین مشق و تمرین میکنه و از را اعمال میشه. ولی به نظر ما بیشترین خشونت ها درست است اگر سطح خانواده یک مقدار پایین تر و سطح دانشش البته پایین تر از باشن که اونا حقوق اطفال بفهمن نفهمن به اصطلاح بگویم یا در رابطه با اطفال آیندیشان فکر نکنن، ممکن خشونت ها بیشتر باشن. ولی در خانواده هایی که به اوج حد اقل 3-4 نفر باسواد است ممکن خشونت ها پایین باشه. به نظر ما عوامل و فاکتورهای بیرونی که تعدید میکنه مثلا ناامنی است، یک پدر چقدر مشقت بکشه که او وظیفه نداشته باشه باید بره کار کنه،
درست،
باید بره روزی پیدا کنه، باید مشقت بکشه مثلا در روز که استاد شد در بازار کار 200 افغانی پیدا کنه، ایره نان بخره، ایره او بخره، ایره کرای خانه بده، ایره بره لباس بده تهیه کنه و مکتب بره و امثال است. چقدر تحمل داشته باشه یک آدم، یک مادر پره ولا وردیش بیکار باشه یا دیگه آید نداشته باشه،
درست،
یک مقدار عوامل بیرونی است. دولت ها مکلف است مطابق کنم با قانون اساسی ماده 54 که صحت طفل و مادر و بهبود خانواده را کمک کنه. ما ندیدیم سبسیدهای حکومت که حکومت ها خانواده های فقیر نان داده باشه، حکومت ها خانواده های فقیر کمک کرده باشه. یک آدمی که از تربیه اولادش گرفته تا تعلیم و تحصیل و از همه امنیتش به اصطلاح مطمئن باشه،
درست،
من فکر نکنم که آدم اگر کم سواد باشه یا بی سواد باشه یا سطح عالی اسواد داشته باشه اونا خشونت کنن بالای اطفال. بسیاری عوامل هست، بسیاری بدبختی هست که از سطح تحمل انسان بالا هست دیگر به اصطلاح بگویم که شاید اونا خشونت بکنن. عوامل بیرونی داره، ناامنی است، با ما کنار سرک است، در حوادث دیگه است، حوادث طبیعی است، پیجا شده و است. ولی اما قسم که پیشترم گفتم نباید خشونت صورت بگیره، در همه مواردش تحمل داشته باشن به مقابل اولاد خود، به خصوص به اولاد دختر،
درست.
حدیث مبارک زیاد در رابطه با اطفال است، به خصوص به دخترها است که باید اونا رعایت کنه، احکام دینی و شرعی است. ولی متاسفانه جنجالای زندگی قسم است که خانواده خب از اون گله نداریم که آدم بگوید که اعمال نمیتونن و احترام نمیگذارن. دولت ها هم کار بسیار زیاده نکردن که اطفال کمک کنن. نمیال شما آدمی 20 سال گذاشته با وجود که بسیار زیاد باسازی و انتخابات و پارلمان و زیربناها و ای و آن و بسیار چیزا و پروژه های زیربنایی که در جای خود بسیار مهم و اهم است و بسیار حیاتی است ساخته شده، ولی در اجندای حکومت چیز برای وضعیت تغییر وضعیت اطفال، برای بهبود وضعیت اطفال در اجندای حکومت نبوده که نگران کننده است. حداقل طفل به مسابقه یک شخصی که صاحب حق است و فردا آینده ساز از این کشور است باید محترم بشمارن، بله، برش احترام بکنن و برنامه های بسیار فلاحی و برنامه های بسیار بزرگی را برای تغییر زندگی اطفال و خانواده هایشان باید
دیدن. بله آقای ببرگزی، در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیت از حقوق اساسی کودک است، اما متاسفانه در افغانستان به دلیل مشکلات جنگ است، دوام جنگ در برخی مناطق اطفال از رفتن به مکتب محروم شدند، اما وقتی اینا بیجا میشن و به شهرهای بزرگ میان به مثل کابل، شما شاهد هستین در چندین منطقه تا در کابل اینا مستقر هستند، اما متاسفانه به اینا مکتب ساختن نشده. شما گفتین که دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق کودک متعهد است، اما امی تعهد چقدر در عمل ثابت شده تا بتونن اینا با رفتن به مکتب از حقوقشان آگاه شوه و مو حق اولی از اینا تامین شوه؟ یافته های کمیسیون حقوق بشر چی را نشان می دهد؟ امی تعهد در عمل پیاده شده در افغانستان؟
ببینین ما پیشترم خدمت شما عرض کردم عودت کننده و یا بیجا شده های داخلی از امو گروپ های آسیب پذیر از امو کتگوری آسیب پذیر است که در خود استراتژی در معرض خطر شامل امو لست است به اصطلاح که باید بر از اینا توجه شد. ولی نه تنها برای زنا برای دیگرایش هم چندان توجه صورت نگرفته.
درست.
یک آدم اگه مثلا یک خانواده به اثر جنگ ها و ناامنی ها و مشکلات دیگه پیجا میشه، او دیگه در مابین شهر در مرکز شهر که به اصطلاح بگم نقطه صفری ریاست جمهوری باشه در اونجا مستقر نمیشه. اونا مجبور هستن در اطراف اکناف شهر که به اصطلاح دروازه های اولی شهر است در اونجا به اصطلاح بیاین در شهرها اینا در گوشه و کنار شهرها زندگی کنند. انال وقتی که یاد اینجا جابجا میشن یا در خیمه زندگی میکنند، دسترسی از اونا به خدمات صحی چون کلینیکا در مرکز شهر است، مکاتب عمده در مرکز شهر است، خدمات دیگه در مرکز شهر است، شاید در ولسوالیش طور کم باشد. یا نظر به نفوسی که در اوج زندگی میکنه، تعداد مهاجرین نگام در اوج جمعه چقدر، کلینیک برای چقدر نفر محاسبه شده، این هنوز هم مشکل است. واضح گپ است که نمیتونن برای زنا ساختار کنال برای زنا خدمات بیشتر عرضه بکنن. یک دو طفل که از زلمن مثلا بیجا شده باشه یا از زابل بیجا شده باشه، اینا اگه ما بیاین در مرکز شهر و اصطلاح اول خب زبان نمیفهمن که را به دری درس خواندن، به پشتو خواندن، به ازبکی خواندن، به کدام زبان خواندن که برای با کتاب و معلم و قلم و کاغذ اونا را میسر بسازن.
درست.
ما برای شما عرض کنم که بیشترین گروه آسیب پذیر از جمله گروه های آسیب پذیر است در رابطه با حق از اونا که شامل مکتب شوند، حداقل استانداردها را داشته باشند، مثلا مکتبایی که دورتر از شهر است، یا سرباز است یا چوکی نداره یا در زیر خیمه ها است، حداقل اگر تعمیر هم داشته باشه گنجایش اطفال که هم به مولسواری مربوط است که هم از اونها هم از تعلیم و تربیت و هم اطفال بیجا شده را در او چیز کنه نگه به اصطلاح شامل کنین، یعنی در یک سال بیشتر از 100 نفر شاگرد میشه، کدام معلم با کدام متد رسیدگی بکنه با اونا که هم از اونا را مثلا تحت پوشش مسائل تعلیم و تربیت خراب. کل این مشکل است، مشکلات بسیار زیاد است، ولی آرزوی ما این است که همه قسمی که کنوانسیون تمام مفادات زیر همسان با اطفال باید تنظیم بکنه، دو وظیفه دولت است که اینا خدمات عرضه کنن، اینا مردم های کار فهمه، اینا مسئولینه که واقعا برای چی در راستای تعلیم و تربیت باشه، چی در راستای صحت باشه، چی در راستای کار امور اجتماعی که یگانه وزارت است که تمام مسائل اطفال زیر پوشش داره، مردمای متعهد، مردمان مسلکی و دلسوز را به اصلاح باشند استخدام کنه که اونا هم تو طراح سیاست های باشند، طراح پالیسی های باشند که حداقل اگر در 5 سال نتونه وضعیت اطفال به طرف بهبود ببره، حداقل در 10 سال تو
بله ببرگزست. بسیار تشکر. ما شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک می سازم. اینا می تونن با استفاده از شماره تماس با ما و تماسشان و سوالاتشان در رابطه با موضوع برنامه با مهمان برنامه شریک بسازن. موضوع بحث امروز برنامه وضعیت کودکان دختر در افغانستان است. بله شماره تماس با برنامه 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. ولی درنو اوریدون کو در خبرونی دی اونی موضوع پا افغانستان که دنجون و ماشومانو در وضعیت پر خبری کو پا دی خبرونه که خغلی نجبله ببرگزی در افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومان د برخي رئیس را سره میلمه دی. تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه استفاده ل خبرونه سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د اړیکې شمیرې دی 0 و